والفجر
وليال عشر
که دمید از بلندای قله ایمان نور پیروزی
والفجر
ولیال عشر که قریب آزادی پیچی در وطن
والفجر
ولیال عشر که در بارش آیات رحمانی طلوع کرد فجر زندگی.
آمد نوای قربان از خاک کشور ما، گل واژه های عشق از فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما. قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، زینب که می خروشد شیران بس تمگر، دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما، دنیا مسخر ما.
سامرا گریه می کند در من با صدای روزخوان غریب، من پر از بغض های پنهانم مثل سرداب بی نشان غریب. صفات تو را برشمردن، همه صفات تو را هدایت دانستن، تو را منجی بی هدایتی ها خواندن، اینها تمام ارادتی است که از ما ساخته است.
خدا رو شد که من شدم گدای تو، به جز حسین و کربلا دیگه چی میخوام از خدا، به جز حسین و همین که هستم تا ابد گدای شهر سامرا، امام هادی السلام، امام هادی السلام، امام هادی السلام، امام هادی السلام، امام هادی السلام.
تو باران، تو شکوه دریا و بهاری، تو بشارت رهایی و همه نشانه های روشنی، تویی که آفریده شدی تا هادی همواره همه انسان ها باشی، و ما امروز دخیل بسته به نامت ذکر تو را زمزمه می کنی در غریبانه های شهادت.
یا علی یا نبی فدای اسم زیبای تو، یا علی یا نبی فدای اسم زیبای تو، نگاه همه به دستای تو، خدا رو شد که من شدم گدای تو، خدا رو شد که من شدم جدای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام. 16 روز از بهمن ماه امسال، شنوندگان ارجمند، روز غمبار اهل ولاست در سالگشت شهادت مولای صبر و یقین، 10 پرچمدار ولایت اهل بیت علیهم السلام، امام هادی علیه السلام، امامی که چشم سار عصمت و در واقع قافل سالار کمال و معرفتن. و ما در روزی دیگر از ایام الله فجر، برنامه فجر زندگی رو متأثر از یاد مولای تقدیمتون میکنیم که مسیرشون در واقع مسیر هدایت. لطفاً تا پایان امروز با ما همراه باشید. از طرف خودم و همکارانم در این ویژه برنامه، برنامه فجر زندگی و در شبکه رادیوی قرآن فرارسیدن سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو محضر مبارک همه شما پیروان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، به خصوص امام همام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عزاداریتون قبول باشه. دهه فجر رو هم گرامی می‌داریم. خیلی ممنونم از اینکه همچنان کرونا و اومیکرون رو جدی میگیرید و دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم بی تعارف تمام و کمال به جد رعایت میکنید و به هر عزیزی هم که به هر دلیلی رعایت نمیکنه بهش تذکر میدید. مراقب خودتون و سلامتتون باشید. ساعت الان 10:10 است و موضوع برنامه امروز رو خدمتون عرض میکنم دوستان. رونق آیین‌های عبادی و مذهبی از دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامیه. یه بار دیگه عرض میکنم، رونق آیین عبادی و مذهبی در واقع از دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامیه. و به این بهانه میخوایم این سوال رو در برنامه امروز از شما شنوندگان محترم بپرسیم که از تجربه های حضورتون در مراسم مختلف مذهبی در شهر و دیارتون بر ما بفرمید که چه تجربه هایی دارید و این حال خوبی که در این مراسم مختلف مذهبی شهر و دیارتون به دست میارید و بر ما هم بفرمایید، مخصوصا برای بچهای نسل امروز که الگو بشه، مشتاق بشن، علاقمند بشن که ایشالله حالا بعد از این داستان کرونا دوباره همچون سالهای گذشته شرکت کنیم در مراسمهای مختلف، مناسبتهای مختلف و حال خوب معنوی رو تجربه کنیم و به بچهای نسل امروز هم انتقال بدیم. 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220-417 و 220-516-32.
ما مسلمان ها به خصوص ما شیعیان یک امتیازی داریم که دیگر ملیت ها و ادیان این امتیاز رو به قدر ما ندارن و اون عبارت است از اجتماعات دینی که به شکل روبرو، چهره به چهره، نفس به نفس تشکیل میشه. این در جای دیگه دنیا در ادیان دیگر کمتر میشه این رو پیدا کرد. هست، نه به این قوت، نه به این وسعت، نه به این تأثیرگذاری و محتواهای راقی. فرض بفرمایید برای کسانی که با زبان قرآن آشنا هستند، آیات کریمه قرآن با صوت خوشی روبرو تلاوت بشه، این تأثیرش تأثیر بسیار بالایی است. ماجرای مده خانی و ستایشگری مدهان ما از این بابت، استخدام هنر برای انتقال مفاهیم والا و با ارزش که تا اعماق جان مخاطب نفوذ کنه.
شنوندگان محترم، از تجربه های حضورتون در مراسم مختلف مذهبی در شهر و دیارتون برای ما بفرمید لطفاً. 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220-430-17 و 220-516-32. منتظر پیامکاتون و صدای گرمتون هستیم.
یاد خدای مهربان. سلام به شما همکاران محترم، سلام به شما مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام در سطح شهر هستم و می خوام امروز راجع به مراسم ها و رونق آیین های عزاداری و ولادت ها با مردم صحبت کنم. این که ببینیم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برپایی و برگزاری این مراسم ها، این محفل ها به چه صورت بوده و بعدش، یعنی بعد پیروزی انقلاب اسلامی چقدر تغییر کرده نحوه برگزاری، حضور بیشتر مردم. ممنون میشم اگر تا انتهای گزارش همراه ما باشید. در زمان انقلاب شما چند ساله بودید؟
12.
به نظر شما برپایی و مراسم های عزاداری، مناجات خوانی ها، حالا چه در ماه مبارک رمضان مراسم عزاداری آقای امام حسین علیه السلام و یا ولادت ها به چه صورت بوده؟
خیلی فرق داشته. الان بسیار دست هیئت ها بازتر حمایت میشن. قدیم که اصلا این چیزا نبوده، حمایت هم نمیشدن، تازه جلوگیری هم میشده. الان از برکت انقلاب بسیار بسیار خوب شده، این مراسم ها بازتر شده، خیلی عالی شده، خیلی خیلی فرق کرده.
فکر کنم 6 ساله بودم.
خب حتما همراه با پدر و مادر برای مراسم های عزاداری میرفتین. چقدر فرق داشته با الان؟ رونق داشته نداشته؟
نه، تا اونجایی که من یادمه ما یه مراسم اومدیم تکیه در باغان و اون موقع آقای کافی هم که اومده بود، با اینکه آقای کافی اینقدر معروف بود ولی جمعیت زیادی نیومده بود. الان یک مراسم بسیار ساده امام حسین که برگزار میشه، مثلا حتی قبل از محرم که برگزار میشه، جمعیتش از اون موقع خیلی بیشتره.
بله، این از برکات دستاوردهای انقلاب میتونه باشه.
حتما همینجوره.
بهتر از امروز. چرا؟ به خاطر اینکه سنتی بود
زمان انقلاب. حقیقت من الان 70 سالمه دیگه. الان خیلی فرق کرده، خدا شاهده. الان هنوز مهدیه همه سه شنبه ها، چهار شنبه ها، یک شنبه ها مراسم داریم.
اون زمان این کارها خیلی محدود و یه سری قشر خاص این کار را انجام میدادن و خیلی عمومی نبود، یعنی همون قشر مذهبی که حالا بودن تو مسجد و مراسم و اینا این کار را انجام میدادن، ولی الان خب بیشتر جنبه عمومی پیدا کرده. حالا اون کسی هم یادم مذهبی نباشه باز هم وارد این مجالس بشه.
پس رونقش بعد انقلاب بیشتر شده. بله همینطوره. خب شنوندگان محترم، ما یه مقایسه کردیم مراسم ها، آیین های عزاداری و ولادت ها را در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که چقدر رونق گرفته. الان در خدمت یه پیر غلام، یک مداح پیشکسوت هستیم و نظر ایشون رو می‌خوایم بپرسیم. سلام به شما، شهادت امام هادی علیه السلام خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم. و علیکم السلام. بنده به نوبه خودم شهادت امام هادی را با آقامون امام زمان و ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای فخاری، یکی از مداحان اهل بیت علیهم السلام، شما بر ما بگید قبل از پیروزی انقلاب هم شما مداحی میکردید و بعدش هم همچنان در این مسیر گام گذاشتید و ادامه دادید، چه فرقی کرده؟
در قبل از انقلاب خدمت شما عرض بکنم، مراسم ختم میشد فقط به ایام محرم و سفر، ایام ماه مبارک رمضان. منبری های یک بزرگ می اومدن، مجالس بود، رونق داشت. حالا نه به این سبکی که الان رونق داره نداشت، ولی الان تعداد مجالس زیاد شد. تعداد مجالس، چه تولد ها، چه شهادت ها، ما الان داریم در تمام شهادت ها یه مجلسی که تمام شهادت ها روزه هست بلا استثنا، یا در تولد ها یه نیمه شعبان فقط اون زمان در حد خیابان بود و یه ارزم بزرش و شیرینی و شکلاتی پخش میکردن، ولی الان مجالس خیلی بزرگی داره برگزار میشه، جوان ها آمادن رو کار و مراسم بسیار باشکوهی رو میگیرن که خب حالا جای تقدیر و تشکر دارایی. ولی نه، مجالس بسیار باشکوه‌تر شده نسبت به سابق، تعداد مجالس زیاد شده، با وجود اینکه جمعیت خود در اون زمان خیلی کم بود. اجازه بدید چون ایام ماه رجب هست و مولا علی در این ماه متولد میشن، من یه شعر خیلی جالبی هست برای ابن سیناست، اگر اجازه بدید اینو تقدیم بکنم خدمت تمام شنوندگان در تمام کشور عزیزمون ایران، اینو گوش بکنن و لذت ببرن و بدونن افتخار بکنن که ما مقلد و تابع و پیرو یه همچه امامی هستیم. شبی که پیامبر به معراج رفت، ابو علی سینا اینو به شعر درآورد. به طاق چارمین دیدم من از رحمت، هزاران مسجدی اندر درون مسجد اقصا. به هر مسجد هزاران طاق، بر هر طاق محرابی، به هر محراب 200 منبر، به هر منبر علی پیدا. میگه هر جا رفتم علی بود. اینم خدمت عزیزان من یادگاری من باشه انشاءالله.
زنده باشید. خیلی استفاده کردیم انشاءالله که در پناه اهل بیت علیهم السلام عاقبت نیکی داشته باشید. التماس دعا. خداحافظتون.
خداحافظ شما باشه. انشاءالله آخر عاقبت شما و همه مردم ختم به خیر و با نابودی این ویروس کثیف مردم در صحت و سلامتی و آرامش به سر ببرند انشاءالله با فرج آقامون امام زمان.
الاجل عزیز زهران، الاجل عزیز زهران، الاجل بقیت الله، الاجل بقیت الله، الاجل عزیز زهران، الاجل عزیز زهران، الاجل بقیت الله.
روز بخیر. ساعت 10:19 است. ویژه برنامه فجر زندگی رو به مناسبت دهه مبارک فجر از رادیو قرآن میشنوید. خیلی ممنونیم از همدلی همراهیتون. شنوندگان عجمن، لطفاً از تجربه های حضورتون در مراسم مختلف مذهبی در شهر و دیارتون بفرمایید، مخصوصاً حالا قبل از دوران کرونا و محافل مختلف انس با قرآن کریم و مراسم مذهبی و قرآنی که قبلا در شهر و دیارتون برگزار میشد شما حضور داشتید و حال خوبی رو تجربه کردید. 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220-430-17 و 220-516-32.
تسلیت شهادت امام هادی علیه السلام، نقش هیئت آ نقش اساسی است که امام فرمودند ما هر چه داریم از محرم و سفر است، لازمه که در هر محله هیئتی تشکیل بشه. ما الان خونمون هر هفته حدیث کسا تشکیل میدیم، بوده 10 تا زن 10 تا مرد میان و مناقب ائمه علیه السلام را میگن و استفاده میکنن. در محمد و آل محمد سلام.
خیلی ممنون از تماس‌های تلفنیتون. شنونده بزرگواری با شماره 913-7932 نوشتن که یکی از محفل‌هایی که دشمن به طور جد می‌خواست از بین ببره جلسات مذهبی و قرآنی و مداحی بود که خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت انقلاب اسلامی و به لطف خدا و ائمه اطهار، بسیار پررنگ و پرشور برگزار میشه. با عرض تسلیت شهادت امام هادی علیه السلام. متشکرم.
به نظر من فلسفه وجودی هیئت ها این است که معارف اهل بیت رو پخش کنند و بیان کنند، مطرح کنند و به مخصوصا جوانان معارف اهل بیت رو آموزش بدن در قالب شعر و مستی و جنزنی. این چنین وظیفه هیئت ها دارن. الحمدلله در این جهت موفق بودن. هیئت ها خیلی زحمت کشیدن در طول این 40 سال، شور و هیجان در مردم ایجاد کردن و جوانان جذب کردن به هیئت ها و معارف دین آشنا میشن. از این جهت هیئت ها خیلی موفق بودن. شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت تمام شیعیان تسلیت است.
سپاسگزاریم. یه پیامک دیگه بخونم. نوشتن تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو به محضر قطب عالم امکان حضرت ولی عصر، ارواح و ناله تو را به مقدم هلفدا و رهبر معظم انقلاب منتظله العالی و به تمامی شیعیان آن حضرت به معارف جویان قرآنی. 911-59-31. شنونده بزرگواری هم با شماره 916-25-23 نوشتن که شهادت جانسوز حضرت آقای امام هادی علیه السلام رو به شما و همه دستندرکارانتون تسلیت میگم. من در ایام مناسبت ها، ولادت ها و شهادت ها در مجالس مختلف انس با قرآن کریم هم قرآن میخونم هم مدحی میکنم و این فعالیت ها رو در راه خدا و به عشق و ارادت اهل بیت برگزار میکنم. زنده باشید. متشکرم. یک بار دیگه به رسم ادب و وظیفه از طرف خودم و همکارانم در این برنامه و در شبکه رادیو قرآن فرارسیدن سال روز شهادت آقای امام هادی علیه السلام رو محضر مبارک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عزاداریتون قبول باشه. ملتمس دعا هستیم.
سبز هر بادی صابر سیه پوشد داغ حضرت هادی. سال روز شهادت امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه الاطهرین و ابنائه الاجدین را به پیشگاه بقیت الله ارواح ناطقه تعزیت عرض می‌کنم. وجود مبارکش در اثر مقاومت در برابر حکومت باطل عباسیان همواره مورد خشم اونها بود. وقتی متوکل عباسی گفت این ابن رضا ما را خسته کرد، به دربار ما نمی آید، ندیم ما نمی شود، بالاخره حضرت شاه از مدینه به سامرا به سرمنزا بردند. وجود مبارکش تابوت سرسختی نشون میدن. گاهی عباسیان به این فکر بودن که موسای مبرقع را هم به عنوان ابن الرضا به دربار فرا بخوانند، بعد بگوین ابن الرضا با ما ساخت. وقتی همین موسای مبرقع مورد سوالات ابن اکثم قرار گرفت، این سوالها را به حضور امام هادی سلام الله علیه آورد. یکی از اون سوالها این بود، این که خدا فرمود اگر دریا مرکب بشود به دریاهای دیگر او را کمک بکنند و مدد او بیاین، کلمات الهی تمام نمی شود. یعنی وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه به موسی فرمود نحن کلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا. بعد از اینکه معنای ظاهری آیه را بیان فرمود، اون مصداق کامل آیه را هم تطبیقاً ذکر کرد. فرض ما کلمات الهی هستیم که زلال ناپذیریم و فضائل ما پایون نمی‌رسد. همین وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه فرمود من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا. اگر کسی یک موحد استواری باشد، سوانح روزگار را خوب تحمل می‌کند، چون می داند اون چی می آید و می رود آزمایش الهی. هیچی او را خوشحال نمی کند، هیچی او را نگران نمی کند، چون حد در هر دو حال در معرض امتحان است و هیچ چیز نشانه فخر می کند. من کان علا و بینت من ربه هانت علیه مصائب الدنیا. بفرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که خود را کریم نمی داند و کریمانه زندگی نمی کند، از شر او در امان ندارد. کسی که به خودش رحم نمی کند، یقینا به شما رحم نخواهد کرد. و فرمود از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون.
دنیا بازار است. انسان درد عمر می دهد به کالا می گیرد، ببیند چی می گیرد، چیزی که باید بگذارد و برود نگیرد، چیزی که به همراه میبرد ببر بگیره.
شیعیان به یاد او مال بی امان دارد، در شهید سامر را چشم
چشم خون فشان دارد. شیعیان به یاد اون ناله بی امان دارد و شهید صابر را چشم خون فشان دارد. عرض تسلیت گوید یادگار طه را تسلیت بنه زهرا تسلیت بنه زهرا تسلیت بنه زهرا تسلیت بنه زهرا.
تهران جام جم، رادیو قرآن، ویژه برنامه فجر زندگی، ساعت 10:28:30. اما همکارانم اشاره میکنن ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون، جناب استاد سید احمد خاتمی، که ایشون عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محترم تهران هستن. قربان، عرض سلام ارادت، خیلی خوش آمدی، تسلیت عرض میکنم سرور بزرگوارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن. تسلیت عرض می کنم داغ جان گداز شهادت امام هادی رو در خدمت شما هستیم.
خیلی مخلصیم، زنده باشید، خوش آمدید قربان. استاد بزرگوار، بعد از انقلاب اسلامی آیین‌های عبادی و جلسات مذهبی رونق بیشتری گرفتن که در واقع از دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی است. لطفاً برای ما و شنوندگانمون بفرمایید از تأثیری که این جلسات در سبک زندگی مردم ایران داره و برای رسیدن به جلسات و هیئت‌های تراز انقلاب اسلامی چه راهکارهایی مد نظر حضرت عالی است تقاضا می‌کنم.
السلام علیک ایها الامام علی ابن محمد الهاد النقی، ای دهمین رهبر والا مقام، نجل محمد خلف نه امام، روح دعا، روح سجود و قیام، سایه لطفت به سر خاص و عام، مهر تو امضای صلات و صیام، سیدنا حضرت هادی سلام. عرض تسلیت دارم شهادت امام دهم، امام هادی علیه السلام رو. اما در رابطه با فرمایشی که فرمودید، سخن این است که هویت انقلاب ما انقلاب دینی بود.
بله،
طبیعی است که خواستگاه این انقلاب مساجد حسینیه ها، فاطمیه ها، مهدیه ها باشه.
درست.
و انقلاب هم از اینجا ها شروع شد. شعارها، تظاهراتی که در سالهای انقلاب صورت می گرفت، خواستگاهش از اینجا بود. خب بعد از پیروزی انقلاب هم این جایگاه های نور و معنویت به راهش ادامه داد.
بله.
به خاطر این که تعظیم شعائر جزو تقوای قلب و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. گفتنی ها در این عرصه زیاد هست، من به یکی دوتاش مختصر اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
نکته اول این است که مسئولان هیئت‌ها باید بدانند، هیئت‌ها که میگویم حسینیه‌ها و همه جایگاه‌هایی که اجتماع دینی هست.
بله.
این که این مستمعین به ویژه جوانان امانتند، باید امانتدار شایسته باشند، همان گونه که به شور و هیجان عزاداری میپردازند که خیلی مقدسه.
بله.
ذره ای از این شورهای مقدس نباید کم بشه. به مسئله شعور دینی هم بها بدند.
درست.
لذا در این دیداری که مداحان محترم با مقام معظم رهبری داشتند، آقا تأکید کردن حتما هیئت باید واعظ داشته باشه.
بله.
خطیب داشته باشه. چرا؟ چون از طریق واعظ و خطیب است که شعور دینی هم منتقل میشه.
شعور حسینی و شعور حسینی.
شعور حسینی و شعور حسینی و شعور در عرصه معارف امامان سلام الله علیهم اجمعین. این نکته نکته مهمی است.
درست.
میبینم برخی از هیئات فقط اکتفا میکنن به سینه زنی. عزیز من خوبه، ارزشمنده، ولی چرا فقط اکتفا میکنید به سینه زنی؟ البته خطبای مجالس حسینی هم باید خطیب برجسته باشن.
بله.
مستمع شناس باشن، حرفهایی بزنن که مورد نیاز جوانان و مورد استقبال جوانان واقع بشه، هم محتوای حرفاشون هم سبک حرفاشون. این نکته اول. نکته دومی که اصرار دارم بگویم این است که انقلاب اسلامی ما از این مجالس و این محافل رشد یافت. باید این مجالس و محافل شور انقلابی را هم داشته باشه.
درست.
اصلا انقلاب ما مدیون این مجالسه و به صراحت بگم هیئات عزاداری هم مدیون انقلابند. کجا تو این کشور فاطمیه این شور و نشاط رو داشت؟ بود.
بله.
گاه گاهی دست گریخته مجالسی بود، اما مجالس پرشور فاطمی رو رزمندگان ما و عملیات یا زهرای رزمندگانمون جان داد. بنابراین این هیئات در حقیقت مدیون انقلاب هم هستند.
درست.
اجازه ندن که کسانی بیان بگن آقا ما آمدیم گریه کنیم از انقلاب و از امام و اینا. نگو.
بله.
این مجلس مجلس حسینی است. بعید میدانم که اگر خود سالار شهیدان بیاد این گونه مجالس رو بپسنده. اصلا هیئات ما مدیون شهدان.
همینطور.
هیئات ما مدیون انقلابن.
بله.
این مسئله حتما باید قابل توجه باشد که هم شعور و هم شور انقلابی در مجالس اهل بیت که از جمله اونها سالار شهیدان هست گرم باشه.
بسیار. استاد جنبندی هم میفرمایین؟
جنبندی عرضم یک کلمه است.
خواهش من.
و اون یک کلمه این است: ما قدر بدانیم مناسبت های عزاداری رو، به جای اینکه بعضیا هجمه کنن به مناسبت ها. میگن مناسبت سازی. کجا مناسبت سازیه؟ خود امام کاظم و امام رضا دهه اول محرم را ابداع کردن. اون وقت بعضی ها میگن مناسبت سازی. نه خیر، هیچ کس مناسبت سازی نمی کنه.
بله.
همین مناسبت هایی که هست از این فرصت الهی، فرصت ارزشمند، بهترین بهره را باید ببرد.
انشالله انشالله. حسن ختام فرمایشتون، یه دعا هم برای ما میفرمایین؟
پروردگارا در این دهه مبارک فجر به پیشگاهت عرض می کنیم نعمت ارزشمند انقلاب اسلامی رو همچنان بر سر ما مستدام بدار. مشکلات این انقلاب و نظام اسلامی رو برطرف بفرما.
الهی آمین. الهی آمین. حاج آقا خیلی لطف کردید، سرور بزرگوارم، استاد ارجمند. زنده باشید. التماس دعا و خدا نگهدار. خدا حافظ.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
انقلاب اسلامی فتح الفتوحی بود که انسان گریزان از معنویت را بیدار کرد و حرکتی بود الهام گرفته از فطرت و ارزش‌های انسانی برای مبارزه با کجی‌ها، نامرادی‌ها و کجندیشی‌ها. انقلاب ما یادهایی دارد در بطن قصه‌های ماندگار.
بار فروشی و اینقدر سوت و کو؟
اشکالش چیه خانم؟
راستش من از کار شما موندم. بیرون تو کوچه و خیابون مردم انقلاب کردن و دارن شعار میدن و مبارزه میکنن، اون وقت شما با چی روی در مغازه رو وامی کنی و نوار رو صفه میفروشی؟
ما هم اگه خدا قبول کنه اینجا یه گوشه از انقلابیم خانم.
شما که نوار رو صفه خواننده های زن و مرد رو میفروشی، کدوم گوشه یه انقلابی؟ من اومدم اینجا خواهرانه یه تذکری بدم و برم خانم. حتی اگه در جواب بشنوم که فضولی نکنم، بازم وظیفه خودم میدونم که بیام و بگم.
بفرمایید این نوا رو بگیرین و گوش بدین.
خانم محترم، من میگم کار شما غلطه، اون وقت نوار خواننده ها رو میذاری جلوی من میگی ببر گوش بده.
خانم به جلد و عکس رو کاست نگاه نکنی، اینا ظاهر کاره. من و شوهرم داخل همین نوارا رو از حرف و سخنرانی های آدم های اهل انقلاب پر کردیم. خیالتون راحت باشه، بردین خونه جلدشو بکنیم بندازیم بیرون. ببرین گوش بدین، این سخنرانی آخر تو نفل و شاتوه.
خانم به خدا من شرمنده ام، به خدا والله سرم از خجالت بالا نمیاد، روم سیاه. خدا خیرتون بده انشالله.
چرا شرمنده خانم؟ شما ظاهر قضیه رو میدیدی، ما هم پشت همین ظاهر داریم مبارزه میکنیم. بلکنم دیرتر بیان سراغمون رو دستگیرمون کنن.
خدا خیرتون بده. حالا قیمت این نوار چقدره؟
مگه رو حرفای آقا میشه قیمت گذاشت؟
نه والله.
بفرمایید صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای دختر قدامتی رسید در رسانه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
روز بخیر. از تجربه های حضورتون در مراسم مختلف مذهبی در شهر و دیارتون برامون بفرمایید لطفاً. همچنان تو این چند دقیقه پایانی برنامه فرصت دارید. 30100 سامانه پیامک، تلفن ها 220-430-17 و 220-516-32. شنونده بزرگواری با شماره 913-48-30 نوشتن ما در روستامون تعزیه بیشتر برگزار میشه. آخرین تعزیه که خونده شد به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. روزخوانی هم در خونه ها و مساجدمون برگزار میشه. این دو سال که کرونا بود به هر حال خیلی ها رعایت کردن و یه مقدار مدیریت کردن برای برگزاری این مراسم. متشکرم.
من به صدر جنبه خودم سال روز شهادت آقا امام هادی رو تذکر عرض کرده باشم و اما راجع به تشکل‌های مذهبی و اسلامی که یکی از بارزترین مصادیقش همین حیات مذهبیه، واقعا اهمیت این حیات بر هیچ کس پوشیده نیست، چون این جلسات هم مدعان اهل بیت با مدح و منقبتی که از اهل بیت کردن که به نوبه خودش حائز اهمیته، و هم سخنرانانی که زندگی اهل بیت رو که رهبران آسمانی ما هستن برای مردم تبیین و تفسیر میکنن و از کلام اونا برای مردم گفته میشه که واقعا به نوبه خودش میتونه یکی از اون مواردی باشه که واقعا در پیشرفت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده. چون میدونیم خداوند متعال به همه ما توفیق بده تا انشالله بتونیم پای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. همکارانم اشاره میکنن ارتباطمونم برقرار شده با یکی از دستگلای انقلاب اسلامی، با یکی از نوجوانایی که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی با اینکه الان 14 سالشونه از قاریای خوب کشورمون هستن، از قاریای با استعداد و خوش صدای کشورمون هستن که اهل قرآن و جلسات قرآنی و صوت زیبا و تلاوت قرآن هستن. آقا ابوالفضل نبیلو گلمون از تهران. آقا ابوالفضل سلام قربان، تسلیت عرض میکنیم این روز رو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مطلب عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو قربان.
خیلی مخلص.
من هم تسلیت عرض میکنم این روز رو.
زنده باشین.
سلامت باشین.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خانواده محترم خوبن؟
سلامت باشین، زنده باشین.
ابوالفضل عزیزمون متولد 1384 درسته؟
بله بله.
از تهران.
درست.
کلاس چنده می آقا ابوالفضل؟
من 11 هم رو دارم می خونم.
مشالله. وضعیت درسی چطوره؟ ببخشید و می پرسیم.
الحمدلله خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
انشالله.
ابوالفضل جان چند سال قرآن می خونی قربان؟
خدمتون عرض بکنم که من از مهد قرآن فعالیت قرآنی شروع شد.
چه سالی؟
فکر می کنم دیگه سال 90 باشه، شاید دیگه 90.
آه. نه درست.
89 یا 90.
یعنی 6 7 ساله بودی.
آره همون مهد کودک نرفتم دیگه، مهد قرآن رفتم.
باریکال.
که همون پیش دبستان دیگه اصطلاح.
بله.
دیگه اونجا فعالیت‌های قرآنی شروع شد. حفظم رو شروع کردم کم کم. و بعد 3 سال یا 2 سال که حفظ رو شروع کرده بودم، یعنی مثلا سال 93 قرائت رو شروع کردم و تا الان که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. کجا بود که حس خوبی به دست آوردی و احساس غرور کردی بابت اینکه افتادی تو این مسیر معنوی و نورانی و آموزش قرآن و یادگیری صوت قرآن؟
من شما عرض بکنم که خب از اونجایی که خب اوائل کار سنم کم بود و شاید خیلی نسبت به معانی قرآن خیلی نمیتونستم درک خاصی داشته باشم،
به خاطر همین پرسیدم ابوالفضل.
درست. اما خب چرا خوشایند بود برام، خب به اصطلاح میدیدم که بقیه بچه‌ها دارن تلاش میکنن، چقدر خوب میخونن. همسر سال من اون موقع خب خیلی باعث پیشرفت من هم شدم که دیدم مثلا رفقای من خوب دارن تلاوت میکنن، من هم مجاب میشدم که برم تمرین کنم، حالا مثلا مثل دوستم بخونم.
بله.
خب خود این برام انگیزه بود. کم هم نداشتیم از این رفقا تو شهرمون، یعنی انقدر زیاد بودن، سعی میکردم که با همشون هم در ارتباط باشم. رفته رفته که خب احساس میکردم اساتید دارن قرائتم رو به اصطلاح تشویق میکنن و میگن که خوبه و به اصطلاح امید و انگیزه میدادن، خب من رفته رفته خب خیلی بیشتر خوشم میومد، خیلی پر انگیزه تر میرفتم سر کلاسام. تا الان هم خدا رو شکر سعی کردم این نظمم رو توی کلاس رفتنم رعایت بکنم که خدا رو شکر تا حدودی موفق بودم.
ماشاءالله. زنده باش. یه سوال احساسی قرآنی بپرسم ازت؟
خواهش میکنم. بفرمایید.
یه ذره هیجانی رو ببخشید.
یه اول صبح
ابوالفضل ببین الان 14 سالته، خیلی وقتا برای بچه‌های همسن و سال خودت ممکنه این جرقه زده بشه، پدر مادر به هر دلیلی حالا یا اون آگاهی لازم و اون تخصص لازم رو ندارن، یا دلشون میخواد بچه‌شون مثلا بیاد به سمت آموزش تلاوت قرآن کریم، ولی حالا اون بستر مهیا نیست، انگیزه کمه، بچه خودش هم دو دل نمیدونه باید از کجا شروع کنه. بعضی وقتا با این جملات از سر خودشون وا میکنن که دیگه بچه اون چند درصد انگیزه هم که داشت از بین میره برای آموزش تلاوت قرآن. چی میگن؟ میگن ای بابا تو الان 14 سالته، 15 سالته، 18 سالته، دیگه دیره، باید از بچگی شروع میکردی. درسته این نگاه یا اینکه اگه فکر میکنی درست نیست راهنماییشون کن؟
والله خدمت نرس کنم که خب من فعلا در حدی نیستم که بخوام این نکته بسیار مهم رو، واقعا مهمه. بله. من الان ما هستن توی جلساتمون هم میان طرف مثلا 20 سالشه میاد جلسه قرآن، خب خیلی از بچه‌های نوجوان میگن این که چقدر سنش بالاست که الان بشه در، خیلی میگن
آفرین 20 سالشه ولی از صفر شروع میکنه.
دقیقاً 20 سالشه ولی صفره، تقریبا داره تازه شروع میکنه، حتی خیلی هم مثلا چقدر پر انرژی میان، یعنی وقتی که میبینن طرف مثلا 12 سالشه 10 سالشه چقدر خوب داره میکنه، اون 20 ساله هم انرژی میگیره، میگه پس منم میتونم دیگه. البته اون سنش کمتره، من بچه‌ها نتونم، به خودش خیلی امید و انگیزه میده به طرف. و حتی مثلا همین دقیقا مثال حالا خداش خوب اومد تو ذهنم همین مثاله، این که الان مثلا توی جلسات طرف میره سنش بالاست 20-21-2 سالشه، و وقتی ببینه یه نفر داره از سنش هم پایین تره و خوب میخونه، چرا انرژی نگیره؟ چرا مثلا به خودش نگه که خب این ایشون میتونه، سنش هم پایین تره، من نتونم؟
درست.
خودش خیلی باعث انرژی میشه، و به خاطر همین میگن که تو جلسات قرآن زیاد شرکت کنید. این یکی از نکات مهمیه که وقتی یکی میخواد پیشرفت کنه، وقتی میخواد قرائتش رو رشد کنه، تو جلسات زیاد شرکت کنه. این یعنی همین دیگه، دقیقاً چرا مثلا اساتید میگن آقا برو فلان جلسه بخون، برو اونجا بخون، برو اونجا بخون؟ به خاطر اینکه امید بگیره طرف، انرژیش زیاد بشه، آدمای مختلف روبرو بشه، بگه آها این هم اینطوری، مثلا تو اون جلسه فلانی سنش اینطوری.
دقیقاً.
این جلسات مختلف باعث میشه که سنای مختلف آدم ببینه، خاطر اون انرژیش بیشتر بشه، امیدش بیشتر بشه.
و شما به این باور قلبی میرسید که اصلا هیچ ربطی به سن نداره؟
نه اصلا ربطی هیچی، اصلا
مهم حس در
قرآن نیست، خیلی از کارا به سن ربطی نداره، ولی خب تخصص داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم، اصلا نمیشه گفتش که سن مهم
بله.
باشه که اصلا. نه اصلا کسی که سنش بالا باشه نتونه، نه میشه چیزی اصلا خوب.
ممنونم از
گفتنش، باعث میشه که طرف اصلا کلا واقعا به قول شما انرژیش کلا از بین بره دیگه، امیدش بره دیگه کلا.
بسیار عالی. ابوالفضل جان برای ما هدیه چی داری قربان؟ با صدای زیبات، با صوت قشنگت.
خدمت شما عرض بکنم که
یکی دو دقیقه برام میخونی؟
چشمان در خدمتم. پشتنه گفتن که بخونم، منم ان شاء الله
زنده باش. میدونم صبح بالاخره شرایط برای خوندن حرفه‌ای الان زیاد در این ساعت ابتدایی مهیا نیست، اما شما انقدر حرفه‌ای هستی که از پسش برمی.
سلامت باشی.
تعظیم کن.
یکی دو دقیقه از سوره مبارکه بلد رو تلاوت میکنم.
به به بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا
شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
احسنت احسنت طیب الله، بسیار عالی آقا ابوالفضل نبیلو، خیلی مخلصیم، خیلی عالی بود، حظ معنوی بردیم، از شما صمیمانه تشکر میکنیم قربان و اگه فرمایشی ندارید باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، ممنون از محبتتون و اینکه من رو قابل دونستید
که در
خدمتتون باشیم. انشالله توفیقاتتون بیشتر از این باشه.
زنده باشید. متشکرم، به خانواده محترم سلام برسون ابوالفضل جان و خداحافظ.
مخلصیم یا علی.
راویان فجر.
من سید محسن موسوی بلده هستم، معلم قرآن در زمینه تعلیم قرائت قرآن و علوم قرآنی. این مسئله که حالا عنوان شده و خیلی هم تکرار میشه و تاکید میشه که انقلاب ما انفجار نور بود و واقعا هم همین هست. این انقلاب به معنای واقعی کلمه انقلابی قرآنی بود و الهام گرفته از حکمتها و آیات مستحکم قرآنی بود که به قیام در برابر ظلم فرمان میده و مصداق ارزم بستون که اتم این توصیه ها در وجود عزیز و شریف حضرت سید الشهدا خودش رو نشون میده به معنای سید و شهدای تاریخ بشر به معنای واقعی. انقلاب ما هم الهام گرفته از قیام ایشون و قیام ایشون الهام گرفته از آیات قرآن بود. ما در محله سرچشمه و پامنار زندگی می کردیم. من در همونجا به دنیا آمدم، در سال 42 در همین پامنار من به مدرسه می رفتم، به دبستان می رفتم و با همون سن خودم شاهد بخشی از این ماجرای 15 خرداد بودم و حوادث بعدی و خلاصه روزهای انقلاب و سال انقلاب در این منطقه یک مقدار فعالیت ها برجسته بود و چشمگیر بود. ما هم خب مثل هر ایرانی معتقد و گلمند از اوضاع و روال حاکم بر کشورمون در اون زمان در حدی که خودمون تواناییشو داشتیم و همتشو داشتیم در متن ماجراها بودیم. جای جای قرآن شما میبینید که آیات اشاره به وظیفه انسانها میکنن که در مقابل ظلم سرفرود نیارن و بر نتابند و مثل مولای خودشون حضرت سید الشهدا در صحنه حاضر باشند، یا پیروزی و یا شهادت. احد الحسنیین اشاره به همین مطلب هستش که در آیات قرآن به خوبی خودش رو نشون میده.
قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم الله بعذاب من
دیگه تقریبا به سال انقلاب رسیدیم. من جلسات خودم رو داشتم دیگه، حالا معلمم شده بودم به دستور استاد بزرگوارم استاد مرحوم استاد محمد تقی مروت، ما دیگه جلسه دار شدیم و من در همون جلسات شبهای جمعه تشکیل می شد و در کنار درس قرآن خودم رو موظف می دیدم که فقط به تجوید و به بحث قرائت اکتفا نکنم و اگر می خواهیم قاری هم حالا بسازیم، قاری تربیت بکنیم، قاری که دور از ماجرا نباشه و در صحنه باشه و حال هوایی که لازم هستش داشته باشه. ولی لذا من آیات رو با همون جهتگیری حالا به قول امروز انقلابی خودش مطرح میکردم، فقط به درس تجوید نمیپرداختم. و من در اون روزها بحث قیام حضرت سید الشهدا رو با تطبیق با آیات قرآن رو من مطرحش میکردم وسط به اصطلاح مطالب درسی تجویدی خودمون و مطرح میکردم اون موقع ها با توجه به اون فضا که قیام امام حسین یک خودکشی نبود، این نبود که فقط اومده بود کشته بشود به هر قیمتی، بلکه حکومت وقت رو ناصالح میدونست ایشون و یک قیام بود برای تغییر اوضاع حاکم بر اون زمان و حکومت ظالم.
کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. کتاب ما قرآن است، مکتب.
خیلی مخلصیم، التماس دعا. روز بخیر، خدا نگهدار.
همرزمان ای امت مسلمان، همرزمان همرزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، ای پاسداران، ای پاسداران قرآن، ای پاسداران قرآن.